أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یه بحث‌های مقدماتی رو در موضوع نهی مطرح فرمودن، بیشترش یا تمامش اتکالاً بر بحث‌هایی که در اوامر مطرح فرمودند. خب به صورت اجمال اشاره کردیم و باز به صورت اجمال به موارد اختلافی که در اونجا با مرحوم آخوند داشتیم و طبعاً به این بحث نهی هم سرایت می کند. این بحث های مشترک امر و نهی بود، اما در باب نواهی و در معنای نهی یه اختلاف خاصی داریم که این اختلاف در اوامر مطرح نبود و اون اختلاف با این عنوان که آیا متعلق نهی کف یا مجرد و ترک و ان لا یفعل صرف انجام ندادن. فرق بین این دوتا معناش روشنه. یه وقتی این است که انسان به یه چیزی توجه داره و دلش هم میخواد انجام بده و دعایی بر انجامش هم داره، اما خودداری میکنه، ابا میکنه، اینو بهش میگیم کف، خودداری کردن، کف نفس، خواسته خودش رو انجام نمیده. یه وقتی نه، اصلا به یک فعلی توجهی ندارد، یا اگرم توجه داره علاقه ای ندارد، دایی بر او ندارد، خود به خود ترک میشه. این میشه مطلق ترک، انجام نمیده، ان لا یفعل. آیا متعلق نهی کفه و منظور اینه که نواهی عنایت داره به اون موارد که نه، تو هر نهی یه شرط خوابیده، اگر دلت خواست این کارو انجام ندی، یا این میشه مال اون شد چه تقوا رو حالا تا چی معنا کنید حضرت آقا؟ تقوا رو تا چی معنا کنید؟ آیا معناش اینه تقوا؟ حتما میدونم معناش اینه حتما، و اختصاص داره به اون جا. حالا میگم اونم خودش بحثون که تقوا خودش معناش چیه. حالا برفت هر دوش، ولی میل نداره. نه میل نداره. فرض کن به یکی خطاب میکنن میگن آب زباله نخور، این چیه؟ این الله یفعله، ولی خودش هیچ وقت اراده ای نداره، خودش هم میلی نداره، پس کف در اینجا حاصل نیست، ولو الله یفعل هست. معنای نهی اختصاص به کف داره، البته در کف هم لا یفعل طبعا هست، به سور بین اینها تباین نیست، اما مؤخص من وجه، اما مؤخص مطلق، بله من وجه، نه من وجه این، کدوم یکی اینا هست؟ ادعی فرمودن یختص بالکف، چرا؟ بران که مجرد و الله یفعل عدم ازلیست، خب قبلا نبود، حالا هم نیست، کاری انجام نمیشه، فعل اختیاری نیست، الا یفعل خارج از تحت اختیاره. عدم سابق در اختیار نیست، نمیشه بعث و طلب و زجر بهش تعلق بگیره. ناچاریم دست از ظهور اطلاقی نهی برداریم و بگیم مخصوص به جاییست که خواسته باشه خودشو نگه داره و هو معنا الکف. این کنه باعث شده این تفصیل در مسئله مطرح بشه. این بیان را خب راحت جواب دادم، گفتن در اون جایی که عدم هم عدم ازلیست، بله ازلیه، ولی دوام این عدم در اختیاره. ممکنه این عدم همچنان استمرار پیدا کند، ممکنه این عدم شکسته بشه و تبدیل به وجود بشود و اون وقت مولا نهی میکنه به معنای این که تبدیل به وجود نکن، زجر از تبدیل به وجود، یا به تعبیر مرحوم آخون طلب العدم، یعنی طلب میکند که نه تبدیل به وجود نکن. بنابراین نه اینم اختیاری جون و اشکالی نداره. و الا دلیل برهانی بر این مطلب، اگر در این گونه موارد ترکش اختیاری نیست، پس فعلش هم اختیاری نیست. اختیار همیشه شمشیر دولبه، اختیار یعنی همیشه این که این کنم یا آن کنم، یه طرفه نیست اختیار هیچ وقت. همیشه موارد اختیار دو طرفه است. حالا این عدم ازلی شما میگید که فعلش عدمش اختیاری نیست، پس فعلش هم نباید اختیاری باشید، در حالی که نه، فعلش رو اختیاری میدونید. مضافاً بر این که اگر اینو بگید باید بگید کفم اختیاری نیست. چرا؟ برای اینکه کف هم لیس الا عدم عند ارادت الوجود، دلت میخواد انجام بدی، نه عدم، عدم که اختیاری نبود، پس کفم اختیاری نیست. نه، اینا همه کنه توهمات خیالات. نه نه خیلی عدم ازلی به ما و ازلی نه، بل استمرار بل. یعنی همین عدم ازلی را میتواند نگه داره، میتونه تبدیل به وجودش کنه. یعنی این عدم استمرار داشته باشه یا نداشته باشه، اینش در اختیارش. همینی که میتونه استمرارش بده و میتونه نده. مکلف میتونه بشکنه اون عدم ازلی را، تبدیل به وجودش کنه. همه عدم های ازلی ها، کلیه افعال دنیا قبلا نبوده، ازلا نبوده، حالا میخواد ایجاد کنه. همه افعالش اینجوره، همین حرکت ید شما نبود قبلا، حالا ایجاد کردی. الان نخه این حرکت نه، کلی این حرکت نبود. رو این بیان معمولا آقایون فرمودن که بله، بنابراین نه، این دلیلی بر اختصاص نداریم، نه مختص به کف باشم، بلکه هر دو حالت را هم از اینکه اراده داشته باشه یا نداشته باشه شامل میشه، دلیلی برش نیست. اما ممکنه بیاییم توجیه کنیم، حالا این بزرگوارانی که فرمودن مفاد نهی هول کف، خب بزرگانی گتره هم نفرمودن، بگیم این فرمایششون بیمایه نبوده، یه جهتی داشته به این شکل. این بحث هم در اوامر مطرحه هم در نواهی، مولایی که امر می کند یا نهی می کند. خود این فعل مولا فعلی صادر از یه مولای عاقل، مولای دنیوی یا مولای حکیم پروردگار متعال. این فعل خودش که گتره نیست، بی جهت که صادر نشده از مولا. هدف از این فعل چیه؟ مقصود از این امر و نهی چیه؟ افعل و لا تفعل مقصود چیه؟ مولا یک جا میگه افعل، یک جا میگه لا تفعل، به یکی میگه اینجور. مقصود در این کار چیه؟ باید یه هدفی داشته باشه. هدف مولا میگن در امر بعث به دائل انبعاث، یعنی او رو تحریک میکنه نحو العمل به این دایی که او تحریک بشه و انجام بده این فعل را. در نواهی هم نه زجر به دائل انزجار، او رو باز میداره به دایی این که باز داشته شود. حقیقت امر و نهی اینه، به فعلیست که مولا درش دایی داره، بی دایی که امر و نهی نمی کنه. بعث به دائل انبعاث و زجر به دائل انزجار. حالا اگر یک فعلی است که مولا میدونه عبد خودش انجام میده، عادتش اینه که هر روز سر وقت بیاد مثلا کجا و میاد، یه نیازی نداره بهش بگه سر وقت بیاد، گفتن به او، امر به او لغو و لغو لا یستر من الحکیم. مولای حکیم، مولای عاقل، حالا حکیم به مراتبه، چه مولای دنیوی چه مولای اخروی، مولا الموالی، لا یستر عنه لغو. یه تعبیری تنزی به وقتی سابقا این تعبیر مطرح بود که میگفتم من که دارم میرم چرا هلم میدی؟ کسی داره یه راه سرازیری میره، حالا دیگه اونجا هل دادن لقبون، امر همون هل دادنه، اما کسی که این راه رو داره میره دیگه این هل دادنش لقبون. لا یستر من الحکیم، تأکید نه، تأکید مناسبتی نداره، تأکید برای جاییست که بیشتر نزدیک بشه به اون فعل، در اون که این فعل داره انجام میشه، نیاز به تأکید هم نداره، تأکیدش هم لغو. در نهی هم همین مطلب رو میتونه کسی بگه، بگه نهی هم عبارت هست از ذکر به دائل انزجار. اما وقتی یک کسی به یک فعلی خودش میل نداره و انجام نمیدهد، یه تعلق زجر به اون لحبون هی به یکی نه میکنن بیا نه نه نجاست نخور ها. بنابراین باید بیان بگیم پس متعلق نعل اول کف یعنی جایی که بخواد انجام بده و الا جایی که نمیخواد انجام بده جایی نهی نداره. شاید توجیه این فرمایش این آقایون این باشه، اما عمده این است که نه، خود این کبرا، کبرا این که امر و نهی، امر عبارت است از بعث بداء الانبعاث، زجر عبارت است، نهی عبارت است از زجر بداء الانزجار. این کلیش مورد خدشه است، اختصاص نداره امر و نهی به این دو دایی، چه اگر این دوتا نشد بشه لعقب. نه، قد یکون به دوائی دیگر که از لغویت خارج میشه. بحث دونه بحث عقلیست، این استدلال بحث عقلیست. صرفا یه راهی اگر باز کنیم که در جای دیگر هم ولو اینگوری نباشه در این حال لغو نباشه، کفا در حل مسئله. مکررن عرض کردیم یه جاهایی که گیر میکنیم به یک دلیل عقلی، تنها یک راه رو تصویر کنیم و احتمال داده بشه ولو احتمال که از این قضیه خارج بشه، کفا برای حل اون مشکل عقلی. نمیخوایم اثبات بکنیم از من اینجوره، نه، احتمالش هم داده بشه کافیه. حالا در اینجا نه، گاهی اوقات تکلیف میشه به یک دواره دیگر. خداوند متعال کفار و عصات رو هم امر و نهی میکنه و معروفه که ان الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، در حالی که نه، اونا اصلا به فکرش هم نیستند و انجام هم نمیدن. یا نه، گناهکاران رو که خدا میشناسه که این شخص آخرش هم انجام نمیده این امر رو، چرا بهش امر میکنه؟ این شد خودش یه دعایی؟ بله، جوابش خودتون فرمودید، این خودش می شود یک داعی. پس اولا نقض به کفار و عصات که مسلم امر و نهی دارن با علم پروردگار و امنهم لایتیون لا ینبعثون بالاوامر ولا ینزجرون عن النواهی، در این حال امر و نهی رو دارن و لذا روز قیامت قابل مؤاخذه هستن و قابل عقاب. اگر این نبود که اینا عقاب نداشتن، این یک نقض روشن. ثانیاً جواب، حالا ببینید، ثانیاً حلش هم همینه که نه، دایی امر و نهی اختصاص به انبعاث و انزجار ندارد، گاهی اغراض دیگری درش هست که یک غرض برش مترتب بشه، یکفی برای خروج عن لغویه. در بحث‌های آینده انشاءالله در بحث علم اجمالی یه بحث مشبهی در این رابطه داریم که بعدها میاد. معروفه، در رسائل خوندی، در کفایه هم هست، که اگر علم اجمالی بین مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا باشد، این علم اجمالی منجز نیست، احتیاط درش واجب نیست. زمان شیخ مثال می زدن، اون زمان عراق بود و ارتباط بسیاری هم با هندوستان داشتند و خب اون موقوفه اول از هندوستان می آمد و غیر ذالک. مثال می زدن که اگر علم اجمالی پیدا کنیم به نجاست این کاسه، کاسه خونه من و در اختیار من، یا کاسه خونه پادشاه هند، من چی؟ ربطی به من نداره. نه، اینجا این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی جایی منجزه که در واقع هر طرف بوده باشد الان خطاب به من باشه. وقتی بین دو تا کاسه جلو من علم دارم، یا این نجسه یا این نجسه، علم پیدا می کنم به تکلیف، عمده علم به تکلیفه، یا اجتنب انهادا یا اجتنب انهادا، یکی از این دو تا اجتنبا رو دارم، این علم اجمالی میشه منجز. اما اگر نه، اینجا این نجس باشه، بله اجتنب دارم، اما اگر اون نجس باشه، اون شارع به من نمیتونه بگه اجتنب، برای اینکه این اجتنب لغمون او اجتناب شده هست، مورد ابتلای من نیست، اجتناب شده هست. این بحث تو کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل و همچنین کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه مسلم. اما ما در اونجایی ممکن میشیم در رابطه با علم اجمالی. اولا مرحوم والد یه مبنای مستقلی داشتن که نبود در کلمات قوم خبیدن، که روی اون مبنا این بحثا واضح بود، و اون این که علم اجمالی منجز نیست. چی رو منجزه؟ حالا به بیانش طولانی، در این حال میگیم به تنجز علم اجمالی به حساب روایات، به حساب قاعده عقلی، به حساب روایات، روایات متعددی که در موارد علم اجمالی، مثلا دو تا کاسه دارم، یکیش نجسه، میخوام وضو بگیرم، یا مثلا نه یحرقه ما و یتیمم، این روایت میگه علم اجمالی داری، هر دو رو بریز دور، تیمم کن، این یدل بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. یا در قنم موطوعه، یا در موارد بسیاری از این قبیل، از مجموعه این روایات یه قاعده کلی استنباط میکنیم بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نه از باب قاعده اولیه، نه از باب حکم عقل، از این روایات. این یه مبناست. اگر به این مبنا گفتیم نه، در مورد خروج از محل ابتلا هم شاهدی نداریم، اون روایات، اون قاعده‌ای که می‌خوایم ازش استنباط کنیم در حد اون روایات، در اون محدوده ها، و چون اینجور موردی رو نداریم، نه دلیل بر وجوب احتیاط نداریم. اما اگر آمدیم رو مبنای مشهور، روی قواعد، به این که قاعده یقتضی احتیاط در اطراف علم اجمالی را، اون وقت میایید در غیر محل ابتلا میگید نه، علم به تکلیف فعلی ندارم، به اینجا حکم لغوه. اونجا میایید روی این بحث میگیم بله، اگر یه حکم مستقلی صادر بشود برای شما که اجتنب ان کأس خونه پادشاه را، این لغو بود چون مورد ابتلای شما نیست. اما اینجا این علم اجمالی براتون پیدا شده. الان اگر حکم به اجتناب از او هم داشته باشم و عموم اجتناب عن نجس شامل او بشه، این که لغو نیست. چرا؟ برای اینکه یوجب اجتناب در اینی رو که در کنارمونه، همین اثر که یترتب برای تنجیز علم اجمالی یکفی از خروج لغویت، دیگه لغویت نداره. ولذا میگیم نه، روی مبنای مشهور نباید فرق بگذاری بین موارد ابتلا و عدم ابتلا. دو علم اجمالی ندارن، اصلا علم اجمالی دو تا از خودش، اما یه شوهر دو تا زنه، دو تا علم اجمالی دو تا شوهر نیست، بل یه علم اجمالی کدو تا. علم اجمالی خودش علم اجمالیه،
یه طرف علم اجمالی دارم به خام بودن یکی از این دو طرف.
دیگه مثال، اون مثال دیگریست.
بعد بخوره با
خام بودن چی؟
یکی از این دو تا ضعف.
کدوم ضعف؟
یکی از این دو تا.
کدوم یکی؟ کدوم دو تا ضعف؟
این همون دو تا ضعف این که مورد
بحث. یعنی یکیش خونه منه، یکیش خونه پادشاه.
بله.
آره؟ خب اب نداره، اینم یک بول اجتناب. برای همین جهد علم اجمالی همینو داریم میگیم، این چه اشکالی شد؟ مورد بحث همینه، گفتگو همینه. بله اونجا هم یک بول اجتناب از هر دو. حالا مثال رو روی نجاست، شما بیشتر فکرتون نظرتون رو خمره، اونو مثال بزنید. یعنی اجتناب
هر دو لازم نیست.
چرا؟ نه، میگیم اجتناب از هر دو لازمه روی این مبنا.
من از این دو ضعف موضوع میگیرم. الان اگر خم باشه که مجموعی دارم، خم به درد من نمیخوره برای وضو گرفتن.
بله.
اینجا چون از مورد ابتلا خارج شده.
فهمیدم چی و مثالا رو عوض میکنی و میخواید با هم مقایسه کنی. آی دستانی.
دو ضعف آب داریم.
خب.
باش وضو بگیریم.
خب.
یکی از این دو تا.
خب
از اون طرف هم علم اجمالی یکی از این دو تا خمره.
از اون طرف یه مثال دیگه. خب نشد. نه از اون طرف یعنی چی؟
یعنی یه علم اجمالی دیگه.
یکی از این دو تا خمره. اگر این علم اجمالی منجزه، بله باید از هر دو اجتناب
کنی.
اما اگر گفتید نه، این دو تا دیگه علم اجمالی دارم، یکی خمره، یکیش مورد ابتلاع منه و الان جلوی من گذاشته شده، یکیش نه خونه پادشاه از ابتلاع من خارجه.
از مورد ابتلاع خارجه
دارم بله. نه اونجا همینی هم که جلوی منه لایق بر اجتناب به تعبیر آقایون. ما میگیم چرا لایق بر اجتناب؟ میگید برای اینکه الان بگید اجتنب از او لغوون، ما میگیم نه لغو نیست. همین اندازه که این اثر برش بار میشه که میشود موجب علم اجمالی و تأثیرش تثبیت اجتناب روی جنس موجوده نیست، کافیست برای خروج از لغویت.
اون کاسه یکی که در خانه پادشاه هند است چون مورد ابتلای من نیست، پس من مخاطب و اجتناب از اون نیستم.
ما میخوام بگیم هستم. چرا نیستم؟ ببین حضرت، چرا میگید نیستم؟ یک عام داریم اجتناب از خمر، اون کاسه هم ممکنه خمر باشه، اگه خمر باشه اجتناب داره یا نداره؟ میگید نداره چون مورد ابتلای من نیست. لغو عمده، عمده دلیلی که اگر به من بگن اجتناب عنه لغوون، دلیل دیگه که نداریم. دلیل ما میگیم چرا لغوون؟ همین اندازه که این اجتناب عنه او میتونه تثبیت کنه و تکمیل کنه علم اجمالیمون رو و بشه موجب اجتناب انهازا، این خودش حکمون، این خودش اثرون، لغو نیست.
یعنی اجتناب نکنه اینجا؟
چرا؟
یا اجتناب
بکنه؟ بله، علم اجمالی رو تثبیت میکنه، تکمیل میکنه، یعنی بوله اجتناب از هر دو.
بس شبهات غیر محصوله هم فرقی نمیکنه؟
بله آقا؟
محصول
رو کدوم مبنا؟ نه رو کدوم مبنا؟ مبنای روایی یا مبنای اجمالی؟ نه، شبهات غیر محصول یه دلیل دیگری داره، بحث دیگری داره که آیا ما علم به حکم فعلی داریم یا نداریم. در این بحث یه تناقضی تو کلام مرحوم آخون باقی شده، صدر کلامش در علم اجمالی و دنباله بحثاش. خود مرحوم آخون در ابتدای بحثش در علم اجمالی میگه علم اجمالی در صورتی مؤثره و موجب تنجیزه که علم پیدا کند به حکم فعلی، نه علم به حکم انشائی یا اقتضایی و امثال ذلک. این مطلب رو اول تثبیت میکنه، بعد تو این تنبیهاتش که میاد مثل که اینی که فرموده یادش رفته. خیلی از این موارد علم به حکم فعلی دیگه نیست. همون بحثی هم که عرض کردم از قول مرحوم والد که نه طبق قاعده علم اجمالی منجز نیست، رو همین پایه. برای چی؟ برای اینکه شک، بالاخره علم اجمالی موارد شک، شک شد قبح قابه بلا بیان جا داره، مانعی نداریم از قبح قابه بلا بیان. میگید آقا این دوتا با هم معارضه. چرا معارضه؟ اون معارضه مال جاییست که فعلیت داشته باشه هر دو، در حالی که ممکن در موردی که اومده مشکوک شده و آلوده به شک شده حکم شارع فعلیت نداشته باشه. همونطوری که در شبهه بدوی واقعیت که عوض نمیشه، اگر واقعا حرام و تکلیفن چطور میگید براءت و قبح قابه بلا بیان؟ بله، واقعیت سر جای خودش محفوظ، فعلیت ندارد. بله، رفع ما لا یعلمون فعلیت رو برمیداره، قبح عقاب بلا بیان فقط تنجز رو برمیداره، واقع سر جای خودش محفوظ. خب در علم اجمالیش هم ممکنه همینجور باشه، واقع سر جای خودش محفوظ، اما محفوظ به شک عموم کفهم آلا یعلمون شاملش میشید، عموم عدله اصول شاملش میشید. حالا این بحثای انشالله باید در جای خودش مفصل مطرح میشید. در هر حال در مورد خروج از محل ابتلا به این بیان میگیم خودش این یک نوع اثر اون
چرا؟ بالاخره اینجا یک طرف
تو هنده
یه اثر رو
هم چرا؟ چرا؟ اثرش چیه؟ مشکلش چیه؟ میگم اون اگر در واقع خمر باشه اجتنب عن الخمر شاملش میشه یا نه؟
بله.
پس علی حال اجتنب عن الخمر رو دارم،
ولی چون به درد ما نمیخوره.
چرا به درد ما نمیخوره؟ همین رو دارم میگم، به درد در میخوره، برای اینکه یه بامین هم حق نداری. بله به درد هم میخوره، برای اینکه بگه این هم نقل، بامین هم نباید بودو بگیم. همین گرده، همین اثر رو.
این دو تا با هم تعارض مگه نداره؟
نه. نه تعارض نمی کنه، نفع تعارض نمی کنه. علم جمالی هست توی خودش رو تعارض بکنه.
اثر اثر شدی یا اثر عقلیه؟
کدوم اثر؟ اون دومی هم الان میگه هیچ تنه، این اثر شرعیه. نخه عموم اجتنه به اینجا رو زنده میکنه، یعنی حکم شرعی را. نه نتیجه اون اینه، همین علم اجمالیه که همه جا کل علم اجمالی تنجیزش عقلیه یا شرعیه. برای اینکه میگید مؤمن نداریم کلی جاش همینه.
اسباب روایات اگه بخوایم پیش بریم احتیاط شرعی رو ثابت بکنیم، یه
بحثه. بله.
یه
بحثه میگه
نه،
طبق
قول مشهور
بخوایم بگیم. بله.
طبق
قول مشهور.
الان اون حکم شرعی که برای اون ظرف در هندوستان هست، اثر شرعی برای این ظرف نداره. الا اینکه اگر اون حکم رو من منجز بدانم، یه اثر عقلی وجود داره که میگه از هر دو تا.
این اثر عقلی نیست. این همون اثر علم اجمالی، علم نه اثر عقلی، علم اجمالی که همه علم اجمالی ها همینجور مبتلای به همین جرایانه. اولش عرض کردم متوجه فرمایش نمی‌شدم. همه جای علم اجمالی شما چطور میگید تنجیز میاره؟ این هم همینطور. این همینقدر اثر برای اونجا کافی است. بنابراین اثر برای یک امر یا نه صرف انبعاث یا انزجار نیست به داعی این دوتا، گاهی به داعی اتمام حجت، گاهی به دوایی دیگر، ولو این اثر برش مترتب باشد. علاوه بر این که حالا در این گونه موارد بحث همون خطابات قانونی هم مطرح میشه، اگر بخواد نسبت به من بیاد شارع یک حکم خاص بیاره، شخص من تصرف نکن در اون خانه یه نمیدونم پادشاه، این شاید لغو باشه، ولی من میسوم نیم ها، من به هندوستان نمیرسم. ولی وقتی یک حکم عامه یکفی برای اثر که در بعضی از افرادش اون اثر رو داشته باشه و این کافیست برای عموم امر، از این جهت اینجا هم اشکالی نداره و علم اجمالیش منجز واقع میشه در خروج از محل ابتلا. مورد بحث ما هم از این قبیله، حالا ولو در محل ابتلا در این مورد بحث ما جاییست که تأثیر انبعاث نداره، در این حال عموم امر و نهی شاملش میشود. این در رابطه با این بحث و اونی که پس مفاد نهی هو ان لا یفعل و اختصاص به کف نداره و این شبهه اخیر هم انشاءالله مرتبه. بحث بعد هل الامر یدل علی هل النهی یدل علی الدوام و الاستمرار یا نه چنین دلالتی نداره انشاءالله. Follow up.